أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شم. تبریک عرض میکنیم شب میلاد علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیبات و ثنا. خیلی لطف کردین، تشریف آوردین بعد از مدت‌ها. از ماه رمضان خلاصه در تعطیلات به سر می‌بردیم و اینکه حالا توفیق شد به برکت نیت آقای سوداچی دوستان رو ببینیم و انشاءالله امشب یه برنامه در خدمتتون داشته باشیم. برای من امشب خیلی شب مهمیه. یه مطلب خیلی خیلی مهم میخوام عرض بکنم و انشاءالله که در آینده گفتگوهای بعدی ما بر اساس این مطلب امشب خواهد بود. یه سلامی بکنیم با آقا علی ابن موسی رضا. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا الذي التزيته ورزيت به من شئت من خلقك اللهم كما جعلته حجة على خلقك فقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك و کما نسه لهم فی السر والعلانیه و دعا الى سبیلک بالحکمت والموعظت الحسنه و صل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و خیرتک من خلقک انک جواد کریم. عرض کنم که مدتی من یه مطلبی برام داره همینطوری مثل یک تصویری که از دور داریم بهش نگاه میکنی و اول واضح نیست و بعد قدم به قدم واضح میشه و واضح به واضح و واضح تا یه جایی که شما میتونین اون تصویر رو شناسایی کنین. این مطلبی که عنوانش رو گذاشتم گفتاری پیرامون کلمات طیب و کلمات خبیث. البته این بحث امشب فقط معرفی این گفتگوه. این گفتگو اینقدر برای من ارزش پیدا کرده که اگه همه دنیا رو به من بدن بگن مثلا به این گفتگو اگه نرسی به این گفتگو همه دنیا مال تو، حاضر نیستم جا به جاش بکنم. گویا که آدم ها وقتی یه چیزی دارن بیان میکنن محصول سیرشونه. شاید که مثلا محصول سیر این 3-4 سال گذشته که ما تو این گفتگوهای دینی هستیم این چند تا جمله که امشب میخوام تلیعش و خدمتون تقدیم بکنم. حالا من یه در واقع دلنوشته ای اول این گفتگو آوردم که در واقع یک مقدمه است برای ورود به این بحث. انشالله محرم اگر امام حسین یاریم بکنه هر جایی که باشم این بحث رو انشالله خدمتون تقدیم میکنم، حالا یا حضوری یا آنلاین هر جایی بودیم. انشالله این بحث تفصیلش اونجا خواهد آمد، چون امشب فقط معرفی این گفتگوه و حداقل یه ده شبی باید راجبش صحبت بکنیم تا که این بحث انشالله جای خودش رو پیدا بکنه. من با این آیات آغاز میکنم. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. آیات 24 تا 26 سوره مبارکه ابراهیم. این عنوانو از اینجا گرفتم، کلمات طیب و کلمات خبیث. حالا اون دلنوشته اینه که من سالها در سیر زندگی خودم و سیر زندگی خیلی نکته عجیبیه. این کلمه کلید واژه خیلی مهمیه که زندگی سیره. در سیر زندگی حالا بالاخره ما تقریبا 32 ساله که لباس معلمی تنمون کردیم. حالا همین شغل ظاهری دیگه، کسوت معلمی به دنبال خودش وظیفه تعلیم و تربیت هم به دنبال میاره. حالا من برام اینجوری بود که هر چقدر زمان میگذشت بیشتر میفهمیدم که چقدر من تربیت کردم بلد نیستم. و این جمله دائما برام هی بولد میشد و بولد میشد و بولد میشد. شاهد مثالش هم خیلی از دوستانی هم که الان تو این جلسه نشستن و اینکه بعضیا در کسوت معلمی و اداره مدارسشون یادشون میاد که به من میگفتن بیا برای خانواده‌هامون جلسه بذار، من نمیرفتم. گفتم من تربیت، من چی بگم؟ من خودم تربیت بلد نیستم، چی بگم برای خانواده‌ها؟ و اینکه خیلی هم میپرسیدن برای بچه‌هامون چیکار کنین؟ اگه یادت باشه هر وقت این سوال از من پرسیده باشین، من یه جورایی تفره رفتم از جواب این سوال. آخرین چیزی که از من شنیدین یا این جمله ها هست که من نمیدونم برای تربیت چه کارایی باید کرد، ولی میدونم برای تربیت چه کاری نباید کرد. اینو میدونم، همه این کارهایی که میکنیم و نکنیم، این بهترین کار تربیت. اگر ما تصمیم بگیریم که تمام کارهای تربیتی رو تعطیل کنیم، جامعه بسیار وضعیتش بهتر از این خواهد شد که الان هست. چون ما برایند کارهای تربیتی و ضد تربیتیمون انقدر اون جنبه ضد تربیتی ما قدرتمنده که امشب دلیلش شما متوجه میشین که چرا، که اون جنبه ضد تربیتی وقتی هست بشه، حالا چهار تا کار تربیتی خوبه من که تو جامعه انجام بشه اونم نبود نبود، برایندش به شدت به نفع ترازوی تربیته. لذا همین اواخر اگه یادتون باشه بارها مثلا از من میشنیدید که من میگفتم بهترین کار فرهنگی اینه که اصلا کار فرهنگی نکنی. بعد بعضیا مثلا میخوان طعنه به ما بزنن، میگفتم خب چرا خودت حرف میزنی؟ گفتم ببین، گفتم بهترین کار فرهنگی دیگه، نگفتم تنها کار فرهنگی، بهترینش اونه. حالا منم اگه اجازه بدی سکوت میکنم، من واقعا برام سکوت کردن راحت تر از حرف زدن، خدا شاهد این مطلبه. یه جلسه 45 دقیقه میخوایم صحبت کنیم، حداقل 10 ساعت بعد قبلش 10 ساعت مفید کاری وقت بذارم که اینا رو آماده بکنم، جونم بالا میاد. خلاصه حاج آقا امجد اینا رو متوجه میشد، میگفت که ببین این جون کنده این مطالب آماده کرده. اون میفهمید که من چقدر جون میکنم الان، 6 برابر اون موقع جون میکنم برای اینا، جون میکنم. در نتیجه واقعا سکوت کنم برام خیلی راحت تره. و الان دلیلش هم شب میگم چرا سکوت بهتره. ببینیم من چقدر تربیت کردن بلد نیستم، این جمله برای شما هم هست یا نیست؟ تو زندگیتون، توی رابطه با بچه‌هاتون، توی رابطه با جامعه، منو بکنید ما بگین چقدر ما تربیت کردن بلد نیستیم. معنی داره براتون؟ الان وضع جامعه رو می‌بینید چقدر ما تربیت کردن بلد نبودیم. خب حالا من با توجه به این مسیر معلمی و حالا آشنایی با مجموعه‌های مختلفی که بالاخره بنا دارن، بعضی ادعا دارن، بعضی هم بنا دارن، بعضیشون ادعا دارن، بعضی هم بنا واقعا دلشون می‌خواد که تربیت کنن، یه تکلیفی تشخیص دادن، مدرسه زده، مجموعه زده، یه هیئتی زده، حالا هر چی، در هر کسوتی. منم با این مجموعه همیشه آشنا بودم، حالا حوزه دانشگاه، مدارس اسلامی، مدارس غیر اسلامی که دایی داره تربیتن، تلاشای حکومت همش دلش می‌خواسته 50 سال مردم رو تربیت بکنه، تلاش داره میکنه. برای بعضی حکومت‌ها خیلی کاری ندارن، بعضی دوست دارن تربیت کنن جامعه‌شون. بازم با این داستان هر چقدر زمان بیشتر میذاشت، بازم من بیشتر میفهمیدم چقدر ما تربیت کردن بلد نیستیم. محصول کار میدیدم که چقدر ما بلد نیستیم تربیت کنیم. خلاصه بنده که تو وادی حیرت بودم، یعنی واقعا وقتی که میگفتن مثلا جلسه، میگفتم من نمیتونم، من بلد نیستم که چی باید بگم. یکی از معضلاتم جلسات خانواده بود. یه وقت یه جایی بگی بیا جلسات خانواده، میگفتم وا ویلا، میدونستم همم به زور میان، به زور مدرسه میان درس خانواده، ولی یکم میخواد بیاد به زور براشون حرف بزنه، منم بلد نیستم چی بگم. این وادی حیرت در همین زمستون امسال در طول اون گفتگوهای ادبیات تحلیلی یه جایی دفعه برای من کشف شد که اون، البته گفتگوهای به برکت قرآن بود، حضور دوستانم بود در ادبیات تحلیلی که شما 19 18 جلسه شد سال گذشته در پاییز و زمستان تو این مکان ارزشمند ملاحظه فرمودین، و حالا دوستانی هم در خارج از کشور بودن که با اونا هم اون گفتگو رو آنلاین داشتیم. من تو یه مقطع یه دفعه برام یه چیزی مثل یک خلاصه یه پودکی خورد تو کلم، برام کشف شد که تربیت کجاست. یعنی انگار که حالا نمیدونم این اولین قدم تربیت، ریشه تربیت چیه نمیدونم، ولی میدونم این تربیته. یعنی برام الان اینجوریه که این تربیت از اینجاست، و اون قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسانه. تربیت اینجوری شروع میشه که شما یک کلماتی تو جانتون قرار میگیره و اگه بخواد جنسش جنس تربیت به سمت سعادت باشه، باید اون کلمات تغییر باشه. حالا یه بار دیگه جمله رو ببینید. تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسانه. کلی از اینجا فایل های دیگه باز میشه که بعد راجع به اونو حرف زد. راجع به این فایل ها. اولا از این کلمه یه کلمات طیب معلوم میشه یه کلمات غیر طیب هم داریم. و بعد قرار گرفتنش در جان انسان چگونه اینا عمل میکنن؟ چگونه میشه اینا رو در جان انسان کاشت؟ حالا ببینیم. به نظر میرسه ما ساختار وجودیمون اینجوری عمل. ببین من نمیگم اینطوری هست. من که روانشناس نیستم، نه روانشناسم نه جامعه شناسم، هیچی نیستم. من همینطوری دارم با خودم توی پویشی میرم جلو. دستاویزم هم آیات و روایاته. و هر چی تلاش میکنم اینجاست. حالا تو اینجا من تا اینجا اینو فهمیدم و دلم میخواد در عرضه نظر شما بذارم، شما راجبش بحث کنید و گفتگو کنید، نظر بدید. به نظر میرسه ساختار وجودی انسان اینجوریه که اینجوری عمل میکنه که در زیر ساخت وجودی ما یک کلماتی نقش بسته که این کلمات زندگی ما رو رقم میزنه. همینجا میشه یه تمرینی رو انسان برای خودش قائل بشه که بیاد در درون خودش یه قوری بکنه ببینه که چه کلماتی داره شخصیت من رو رقم میزنه. حالا من چند تا مثال میزنم که شما متوجه بشید. ببینیم مثلا مثالی که برای خودم بوده اینطوریه. من خودم یک آدمی بودم که خیلی به درس خوندن علاقه داشتم. از همه درس هم خوشم میومد. بعد بعضی وقت با خودم تعجب میکنم دیگه جغرافی برای چی خوشت میاد؟ این کتاب جغرافی رو میگرفتم اول سال که هنوز مدرسه شروع نشد، این عکسای گیلان و مازندران، اونم عکسای کتابای درپیت قدیم ده. تماشا میکردم انگار رفتم تو بهشت. بعد میخوندم مثلا محصولات مازندران، کلوچه نوشین و برنج و مثلا پنبه، اینقدر خوشم میومد از اینا. بعد خودم تعجب میکردم میگفتم حالا مثلا از ادبیات فارسی خوشت میاد، حالا یه ریاضی خوشت میاد، یه چیزی. بعد از جغرافی چجوری خوشت؟ واقعا خوشم میومد. تنها درسی که دوست نداشتم تعلیمات اجتماعی بود. از درس تعلیمات اجتماعی بعدم غیر از این همه درس‌ها رو دوست داشتم. شخصیتم شخصیت یه آدمی بود که بهش میگفتن بچه خرخون. بعد از مدرسه که میومدم اولین کاری که میکردم کتابامو پهن میکردم، تا آخر شب تا جون داشتم میخوندم، بعدم قش میکردم دوباره فردا با خوشحالی میرفتم مدرسه. اون وقت توی این ساختار شخصیتیم اگه مثلا یه روز درس نمیخوندم برزخ میشدم که چقدر اوضاع بعد، چقدر من زندگیم داره از دست میره، چقدر من تلف شد وقتم و اینا. بعد که سنم رفت بالاتر خب یه جایگاهی تو جامعه پیدا کردم، شدم مثلا پدر یه خانواده. خب پدر یه خانواده که صبح تا شب نمیتونه درس بخونه، که بعد یه کاری هم انجام بده. وقتی اون کارا رو که انجام میدادم اولش احساس میکردم چرا من بدبختم که دارم این کارا رو انجام میدم، مثلا امروز مطالعه نکردم. از یه جایی به بعد فهمیدم که زندگی درس خوندن نیست. تا اونجا فکر میکردم زندگی درس خوندنه. این برام جمله کلمه‌ای بود که تو سینم جا گرفته بود. اگه درس نمیخوندم زندگیم خراب بود. خیلی زندگی بدی داشتم. مثلا وقتم تلف شده. از یه جایی به بعد فهمیدم زندگی سیر کردنه. شما داری سیر میکنی. یه جای سیرت اینه که مطالعه میکنی. یه جای سیرت همینه که مطالعه نمیکنی. یه جای سیرت باید بری کار کنی، پول در بیاری مثلا. یه جای سیرت هم باید بری اون پولو خرج کنی. یه جا هم مطالعه میکنی، یه جا هم نمیکنی. یه وقت عبادت میکنی، یه وقت نمیکنی. زندگی که عبادت نیست که، عبادت جزئی از زندگیه. حالا مثلا یه زیارتش رو نخونیم، میخوام دق کنیم، چون فکر کنیم ما باید حتما این زیارتش رو سر وقت بخونیم. حاج آقا امجد میگفت یه خانومی تو مشهد به من رسیده، من گفته حاج آقا با یه ناراحتی من 16 روز اینجام زیارت نکردم. بعد گفت فهمیدم چون 16 روز دستش به زری امام رضا نرسیده. یعنی چون از چه زری نرسه زیارت نکرده. خب این بنده خدا تو ذهنش رفته که زیارت یعنی گرفتن زری. این کلمه یکی تو وجودش نقش بسته. وقت چون زری ها نگرفته فکر میکنه زیارت نکرده. حالا یکی نیست بیاد بشه آقا این کلمه اشتباهه. زیارت گرفتن زری نیست. زری هم برو بگیر، خیلی هم خوبه. هممون هم عاشق اینیم که بریم زری امام رضا رو بگیریم. اگه هم خالی باشه میریم میگیریم، ولم نمیکنیم. اما زیارت این نیست. اینم یکی از آداب زیارت گرفتن ذریح امام رضا. ما چقدر آدم راحت میشه. از آقا میگم ما با آقای بهادینی میرفتیم، میرفت تا لب فلک حضرتی. یکم اینجا میشست لب جوب، تو اصلا تو حرم هم نمیرفت. بعد میگفتش که گفت بریم شاندیز. میرفتم شاندیز. این زیارت آقای بهادینی. بعد میگفتش که 40 سال قم بود حرم حضرت معصومه نرفته بود. بعد میگفت آقای بهچت اگه یه روز نمیرفت می‌خواست دق کنه. همون درسته، همین درسته، چون زیارت هیچ کدوم از اینا نیست. اون خونش نشسته با حضرت معصوم است. ما صد بارم بریم اونجا هیچ بهره‌ای نمیبریم. زیارت این نیست. این جزء ببین، نمیگم این زیارت نیست، این جزء آداب، یکی از آداب زیارت. بله. زیارت که این نیست که. حالا اگه کسی اینو درک کنه ببین چقدر راحت میشه. حالا ببینید چه کلماتی تو وجود ما نقش بسته که ما به خاطر اونا مثلا از یه موضوعی احساس سعادت میکنیم، از یه موضوعی احساس بدبختی میکنیم، بریم بکاوینشون، بعد حالا بیایم اینجا که این کلمات از کجا اومدن. معلوم از کجا اومده، یا اصل تربیت خانوادگیه یا تربیت اجتماعیه. حالا میخواد منابع دریافتی ما از بیرون، مدرسه‌ای که رفتیم، منابری که رفتیم شرکت کردیم، بلنگو، کلیه بلنگوها از هر جنسی که رفتیم، نماز جمعه رفتیم، بلنگوی نماز جمعه از اینا بوده، نمیدونم منبر رفتیم، درسه عاشورا رفتیم، ایام امام حسین رفتیم، پای سخنرانی نشستیم، اونا کاشتن این کلمات تو سینه ما، یا خودمون کاشتیم اینا رو، مطالعه کردیم، فکر کردیم، اندیشیدیم، تفکر کردیم، به یه چیزی رسیدیم، به یه چیزی این رفته تو وجود ما شده، اون جمله‌ای که داره الان ما رو ما میکنه. در یک کلمه جامع سیر زندگی ماست. این کلمات کلماتی هستند که در سیر زندگی ما اینا رو کسب کردیم. حالا بیا از بیرون بهمون دادن یا خودمون از درون. بالاخره البته آخرش هم خودمون کاشتیمش دیگه. و بلنگوهای بیرون هم مؤثر بودن، مدارسمون، تربیت خانوادگیمون، تربیت شهریمون، تو شهری که زندگی میکردیم یه آداب و احکام بوده، یه کلماتی بوده و و و همه اینا. حالا این کلمات در لایه لایه درون ما جا خوش کردن، چه بهش توجه داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه بدونیم چه ندونیم، چه بهش توجه کنیم چه نکنیم، دارن کار خودشونو میکنن. ما که الان اینجا نشستیم، احساساتمون، حالاتمون، اینا همه بر اساس اونا داره نقش میبنده. اینطوری هست. حالا الان عرض میکنیم. بالاخره فعلا تا اینجا کلماته. تا اینجا یه کلماتی هست دیگه. حالا درست غلط شد. الان کاری نداریم. حالا احساس سعادت یا بدبختی و شقا رو در ما اینا رقم میزنه. ما همش داریم احساس بدبختی یا خوشبختی یا مجموعی از اینا رو داریم، مال این کلمات. حالا این مقدمه رو داشتیم. حالا چالش اساسی اینه. جواب فرمایش شماست. این کلمات چند هستن؟ اصلا اصولا جایگاه کلمات در عالم چیه؟ یعنی مقصودمون اینه که هر کلمه‌ای چه آثاری داره؟ چه آثاری رو در سیر انسان ایجاد میکنه؟ خب حالا قرآن کریم پاسخش اینه به این گفتگو. ممکنه شما هم یه پاسخی داشته، شما بگردین راجع به این پاسخ، شاید دیگران هم این پاسخ‌ها رو داشته باشن، شاید که مثلا یه جنبه‌ای از روانشناسی نوین هم به این چیزا داره میپردازه و میپردازه. من خبر دارم، علمشو ندارم، ولی خبر دارم که یک رشته در علم روانشناسی راجع به همین گفتگوه، که این کلمات رو باید دوباره نوسازی و بازسازی کرد، بهشون نگاه کرد. خب قرآن اینو میگه در جواب این سوال. قرآن میگه الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون و مثل کلمت خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. همونطور که ملاحظه کردیم دو دسته کرد، کلمه طیب، کلمه خبیث. این اصطلاحیه که قرآن انتخاب کرده و خیلی اصطلاح هوشمندان است. یعنی اگه ما می‌خواستیم یه اصطلاحی بسازیم از این بهتر نمیتونستیم چیزی رو پیدا کنیم. این کلمات یا طیبن یا خبیثن. حالا در توصیف کلمات طیب و کلمه خبیث اینجوری میگه، میگه میدونیم کلمات این عالم بر دو دستن، کلمات طیب، کلمات خبیث. کلمه طیب چیه؟ میگه کلمه طیب مثل درخت طیبه که ریشه‌اش توی زمینه و ثابته و شاخه‌هاش در آسمانه. و این یعنی چی؟ یعنی این خلاصه سر جای خودشه. ببینید خیلی تعبیر عجیبیه، سر جای خودشه. هر چیزی سر جای خودش خوبه دیگه، جای خودش خارج بشه ناجور میشه. کلمه طیب مثل درخت طیب و پاکیزه است که ریشش تو زمینه و فرع شاخهاش در آسمانه. خب چی کار میکنه؟ توتی اکلها کلهینن به اذن ربها، به اذن پروردگارش هم همیشه میوه میده. شما دارین در زیر سایه این درخت کیف میکنین، از میوه‌هاش استفاده میکنین و بهره میبرین و احساس سعادتمندی دارین از این درخت. اما کلمه خبیثه مثل درخت خبیثه است که از روی زمین کنده شده. شما یه درخت رو از روی زمین بکنی دیگه اون درخت درخت نیست، دیگه جای خودش رو نداره، از روی زمین کنده شده و هیچ قراری نداره. از تشبیه کلمه طیب و کلمه خبیث به درخت طیب و درخت خبیث به عنوان یه تمثیل یاد میکنیم. یه حالا اینی که شنیدین این یه تمثیله. یضرب الله الامثال لناس. چرا این تمثیل رو میزنیم؟ لعلهم یتذکرون. تذکر یعنی پذیرش و اثرگذاری یاداوریه. اینو میگیم که شما بپذیرید و درتون اثر بذاره. یضرب الله الامثال لناس لعلهم یتذکرون. هدف از این ضرب المثل هایی که میزنیم، تمثیلی که میزنیم، تذکر و پذیرش و اثرگذاری. حالا شما نگاه کنید، این آیات آیات 24 بود تا 26. خب 23 تا آیه قبلشه. اگه برین اون 23 تا آیه رو بخونین میبینین که تو اون 23 تا آیه تماما داره کلمات طیب و خبیث رو میگه از نظر قرآن. موضوع بحث امشب کلمات طیب و کلمات خبیثه. ساختار وجودی انسان اینه که انسان یه کلماتی در وجودش نقش میبنده و اینا شروع میکنه براش به کار کردن. یا احساس سعادت بهش میده اون کلمات، یا احساس بدبختی میکنه از داشتن اون کلمات. یه سریاش انسانو سیر میده به سوی سعادت، یه سریاش سیر میده به سوی شقا. و به نظر میرسه قدم اول تربیت همینجاست. چه تربیت خودم، چه تربیت فرزندانم، چه تربیت جامعه. و این بحث بسیار مهمیه. نمیشه گفت چقدر مهمه، چقدر مهمه. الان ببینید چقدر مهمه. برای اهمیتش نمیشه میزان و قدر اندازه‌ای قائل شد. 23 تا آیه قبلشه تمام اون آیات یا کلمات طیبن یا کلمات خبیث و آثارشون. و اینکه کلمه خبیث چه آثاری داره، کلمه طیب چه آثاری. ببینید آثاره. آثار یعنی چی؟ یعنی یه پزشک آگاه مثلا به خصوصیات اغذیه و غذاها میاد به شما میگه آقا این غذا این آثارو داره، این غذا این آثارو داره، این غذا این آثارو داره. هر چیزی آثاری داره. حالا شما کدومو داری میخوری؟ اگه اینو داری میخوری پشت سرش این آثارو داره. حالا کدومش به شما سلامتی و نیرو میبخشه و کدومش سلامتی رو ازت سلب میکنه؟ داستان از این قراره. قرآن یک کتاب اینجوریه. از اول تا آخرش داره کلمات طیب و کلمات خبیث این عالم رو معرفی میکنه. حالا آیه اولش رو به عنوان یه نمونه نگاه کنید. اصلا نمیتونم این بحثو فعلا باز کنم چون خیلی فرصت میخواد. فرصتی که میخواد اینه که کلیت بحث امشب روشن میشه، ولی این که حالا مصداقاش کجاست تا قیامت راجع به مصداقاش بحث کنیم. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این اولیش. میگه این کتاب، کتابی که ما به سوی تو نازل کردیم، هدفش اینه میخواد مردم از ظلمات به نور خارج کنه. مردم تو ظلماتن، تو تاریکیان، میخواد اینا رو از این تاریکی ها خارج، زندگیشون تاریکه. زندگی ما که تاریکه، میخوام از این تاریکی خارجشون کنیم به سوی نور. خب بعد شما ازش سوال میکنی که حالا چجوری این کارو میکنی؟ قرآن چطوری مردم رو از ظلمات به سوی نور خارج میکنه؟ خیلی ساده، با کلمات. قرآن مگه کلام الله نیست؟ قرآن چیزی غیر از قرآن فیلمه؟ فیلم سینماییه؟ مستنده؟ فایل صوتیه؟ چیه قرآن؟ قرآن کلامه دیگه، غیر از اینه؟ قرآن کلام، اسمش هم کلام الله. میگه یه اللهی در این عالم هست، این کلام اون اللهه. قرآن کاری که میکنه اینه کلمات طیبی رو به انسان میده که به سوی نور سوقش میده. کلمات خبیث هم معرفی میکنه، میگه اینا ظلمت ایجاد میکنه. توش هم پر کلمات طیب و خبیثه. بهش بدین تا قیامت بیان بهش مریم. نمونه شو بگم. یکی از خبیثترین کلماتی که در قرآن اینه انا خیر. من بهترم. اصلا خود کلمه بهتر از کلمات خبیثه. شما هر جا این اومد تو زندگیتون، زندگیتون تلخ میشه. ماشینتون چیه؟ حتما از اون بهتر هست یا نیست؟ از اون ماشینتون بهتر تو ایران که حتما هست دیگه، از اون ماشینتون بهتر هست. همه آدما تو فکر اینن سن ماشینشونو بهتر کنن، خدا وکیلی هستن یا نیستن؟ آقایون کمه تو این فکرن، همه تو فکرن که این ماشینه که مثلا حالا اگه بهترین ماشین دنیا باشه، مدل بعدش قراره بیاد اون بهتر از اینه دیگه، این بهتر بشه. و واقعا همه از اون چیزی که دارن ناراضیان، بهترشو میخوان در همه جوانه. کسی که این، حالا ممکنه یکی خودشو تربیت کرده باشه، نه خدا، نمیگم عالم اینطوریه، ولی نوع آدما دنبال بهترن. اولین کسی که از کلمه تر استفاده کرده شیطانه. اصلا توی گفتگوهای دینی ما اینو نداریم، هر ما نداریم، بهتر نداریم که. ما کیفیت داریم و یه کیفیت دیگر داریم و طور دیگر داریم در گفتگوهای دینی. کلمات خبیث، چی کلمه طیب؟ یه کلمه طیب بگو. لا اکراه فی الدین. در روش زندگی نمیشه کسی رو مکرهش کنی. اکراه یعنی من یه چیزی رو دوست ندارم بهم تحمیل کنی. نمیتونین این کارو بکنی. در روش زندگی اکراه، هیچ اکراهی در روش زندگی نیست. اگه شما بیه منو اکراه کنی، زندگیمو میکنی تلخ. اونی که میگه لخیر اکراه فی الدین، اکراه فی الدین یعنی روش زندگی. تو روش زندگی میخواد به من و شما تحمیل کنه. وقتی میخواد تحمیل کنه، ما زندگیمون تلخ میشه. میشه کلمه خبیث. کلمه خبیثش کجاست؟ فرعون. ما اوریکم الا ما ارا. همینیه که من میگم. این میشه کلمه خبیث. این اگه یکی بیاد توی جامعه میگه همینیه که من میگم، توی خانواده من تو خانواده خودم میگم همینیه که من میگم، زندگی دیگه نمیشه تو اون خونه که. هرچی من میگم، همونی که من میگم. این میشه کلمه خبیث. بعد اون زندگی رو تاریک میکنه. همینیه که من میگم. این میشه کلمه خبیث. دیگه چیش کلمه خبیث؟ کلمه خبیث اینه. اوتیتو علا علم اندی. من با علم خودم اینا رو به دست آوردم. اینو قارون گفت. مقابلش کلمه طیبش اینه. وابتغ فیما آتاک الله. در اون چیزی که الله به تو عطا کرد، آخرت رو طلب کن. آتاک الله کلمه طیبه. اوتیتو علا علم اندی کلمه خبیثه. آثارش هم خبیثه. میوه خبیث داره. توی خانواده پیادش کنیم، اون خانواده تاریک میشه. توی یه مدرسه پیادش کنید، مدرسه تاریک میشه. توی شهر پیادش کنید، شهر تاریک میشه. توی کشور پیادش کنید، کشور تاریک میشه. کلمه خبیث کارش اینه، تاریک میکنه. قرآن با معرفی کلمات طیب و کلمات خبیث و آثارشون از ظلمات به نور سیر میده. این کار قرآنه. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. حالا بعضی از آیات ابتدایی همین سوره رو نگاه کنید، کلمات طیب و کلمات خبیث رو ببینید. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این یکی از اطیب کلمات قرآن در اوج طیب و پاکیزگیه. یه اللهی هست که سلطنت آسمان ها و زمین ملک تلقه اوست. این مر توحیده دیگه. همه قرآن همینه. این مغز قرآن کلمه طیب. علامه میگه کلمه طیبه توحیده. در ذیل این آیهشون میگه کلمه طیبه توحیده. اون دیگه طیبه یعنی اون که ریشه تمام کلمات طیبه رو داره میگه. بعد میگه ویلون للکافرین من عذاب شدید. حالا میدونی کافر کیه؟ کافر کسیه که یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. دنیا رو به جای آخرت برمیگزونه. این کلمه خبیثه. کسی که دنیا رو به جای آخرت برگزید، کلمه خبیث رو انتخاب کرده. دیگه چی؟ یسدون عن سبیل الله. کسی که راه خدا رو سد میکنه، کلمه خبیث رو انتخاب کرده. و یبونها عوجا. راه خدا رو کج نشون میده. این کلمه خبیثه. نمیدونم از کی پیغمبران اومدن. از همون موقعی که اومدن، از اون 600 هزار سال پیش این شروع کرده به کار کردن. یعنی از وقتی که تربیت اومده، ضد تربیتش هم اومده. یسا دون انسبیل الله و یبونه ها عوجه. یه عده جلو انبیا وای میسادن، قبول نمی کردن. یه عده قبول میکردن، میفتادن تو یسا دون انسبیل الله. دشمن عیسی کی بوده؟ کفار یا یهودی ها؟ یهودی ها نبودن دشمن عیسی. دشمن مسلمان ها کی بودن؟ دشمن اسلام. مسلمان ها رو که بلشون بود. دشمن اسلام کی بوده؟ یهودی ها. اولائک فی ضلال بعید. ببین بعد میگه اینا گمراهن. حالا ببین بعد همه اینا داستان داره. یعنی حالا نمیخوایم واج اینا رو الان آیات رو تحلیل کنیم، ولی خیلی عجیب هم پیوسته و مربوط و همه دارن همین گفتگو رو ارائه میکنن. میگه اینا تو گمراهین، راه گم کردن. کلمه رو عوضی گرفتن. داستان امشب، گفتگوی امشب راجع به کلمات طیب و کلمات خبیثه. تربیت از اینجا شروع میشه. صحبت در مورد این آیات و کلمات طیب و کلمات خبیث و آثار ان شاءالله فرصت دیگه در ایام محرم، هر جای بودیم از این امر عجیب ان شاءالله سخن میگیم به شرط بقا. انحراف کلمات اما یه سومی هم هست. اینجا شد دوتا، کلمات طیب کلمات خبیث. یه سومی هست که این بدبخت کرده جامعه رو، خصوصا جامعه دینی رو در طول تاریخ، و اون انحراف کلمات از موضعشه. قرآن از اینم حرف میزن. چه اتفاقی افتاده؟ اومدن کلمه رو از موضع خودش منحرف کردن. نگاه کنید، علاوه بر این که قرآن از کلمات طیب و کلمات خبیث و آثارشون حرف میزنه، از یه پدیده عجیب به نام انحراف کلمات از مواضعش حرف میزنه. قبل از اینکه ما این پدیده رو معرفی کنم، شما میشناسید البته اینا رو، فقط چیزی که میدونید داریم جمع بندی میکنیم. سوال اینجاست، بعد از پیغمبر چیکار کردن؟ دین رو عوض کردن. مثلا گفتن مسلمان نباشید، یهودی باشید، کافر بشید. بت ها رو دوباره آوردن، نماز رو حذف کردن، حج رو باطل کردن. البته یه چند تا مورد داخلی هم اضافه کردن، بدعت هایی رو، منکر اون نیستیم. اما در قالب کار چیزی رو عوض کردن؟ چیزی رو عوض نکردن، همونا بود. فقط یه کار کوچولو کردن، علامات رو از موضع خودش منحرف کردن. مثلا اومدن تو جنگ صفین گفتن ان الحکم الا لله، این کلمه طیبه دیگه، حکم اگه از آنه که ان الحکم، حکم از آن الله دیگه، این الحکم الا لله، بله. ولی از این در یه جای دیگه استفاده کردم. مثلا ما ایرانی ها که قدری هستیم، مثلا میگن تهران رو خط زلزله، میگیم خدا کریمه. خدا کریمه که مال این نیست، خدا کریم هست ولی خدا شدید العقاب هم هست. حالا اگه چانسه بعد ما اون شدید العقابش خورد به پست ما چی؟ خدای کریم شدید العقاب هم هست دیگه. کریم بودن معنیش این نیستش که اگه زلزله بیاد خونه‌مون خراب نمیشه. کریم بودن یه جای دیگه کار میکنه. همین کلمات منظورمون جملاته. در زبان عربی به کلمه، از کلمه استفاده میکنن در معنای جمله. خب منظور از کلمه پس جمله است. حالا پس مثلا میگیم کلمه طیب مثل چی؟ مثل لا اله الا الله. کلمه تو لا اله الا الله حسنی. خب حالا این لا اله الا الله یک کلمه است، شما بگو به زبان فارسی یه جمله است. منظورمون فقط یه جمله نیست، منظورمون یه جمله یه که میره تو وجود من میشینه، بعد شروع میکنه به کار کردن. ببین مثلا من میگم رازق خداست، یه جمله است. این جمله اگه در وجودم بشینه شروع میکنه به کار کردن. این کارکردش چیه؟ این کارکردش تو رفتار من پیدا میشه. حالا این که من با تلاش خودم به دست آوردم این چیزایی رو که دارم، اینم یه جمله است. این یه آثاری داره. این که من به اذن الله اینا رو به دست آوردم یه آثار دیگه داره. بله بالاخره این منکر عاملیت ما نیستیم. من اصلا نمیخوام وارد اون وادیه بشم که بحث منحرف بشه. میخوام بگم بالاخره جملاتی ما رو جملات ساخته. حالا شما اسمش بذار اعتقاد. اعتقاد یعنی این جمله رفته گره خورده. عقل یعنی گره خورده با وجود من شده اعتقاد. حالا داره کار میکنه تو وجود من. اصلا ما که اینجا نشستیم هر کدوم یه سلسله جملاتیم. حالاتمون، عکس العمل هامون بر اساس اون جمله هاست. احساس سعادتمندی و احساس شقامون بر اساس این جمله هاست. در وجود ما نقش بسته. حالا باور همینه. باورش کردیم. حالا ببینید. میگه من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه. من اینا رو از خودم در نیاوردم، قرآن میگه اینا رو. گروهی از یهودی ها کلمات رو از موضع خودش منحرف میکنه. بعد میگه امام صادق گفته. بعد امام صادق گفته تو از موضع خودش منحرفش کردی، اینو چیکارش خواهی بکنی؟ هم میگن امام صادق گفته دیگه، این میگه امام صادق گفته، بعد میگه بر اساس قول امام صادق شما کافری، اونم میگه بر اساس قول امام صادق شما کافری. برای کی کافره؟ دو تا شیعه همدیگه رو تکفیر میکنن. یحرفون الکلم عن مواضعه. حالا شرحش میده، میگه خب میدونین انحراف کلمات از موضع اونها اینجوریه. با و به ما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به. ببینید چقدر ارتباط داره به اون چیزی که قبلا گفت. گفت لعلهم یتذکرون اونجا، اینجا میگه حالا اگر کلم جمع کلم است، کلمه منظورمون همین جملاتی هن که در وجود ما نقش میبندن و شروع میکنن مای ما رو و رفتارهای ما رو ساختن. اینا یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمات رو از موضع خودش منحرف میکنن و اون بهرهی که از ذکر داشتن دیگه ندارن. و لا تزال تتل و علا خائنت من هم الا قلیلا من هم فعف و ان هم وصف ان الله یحب المحسنین. ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید ما الان نمیخوایم بیانات شهر بدیم، انشالله شهرش دیگه فرصت دیگه حتما انجام میدن میکنه، اما فعلا به نحو اشاره ببینید، به نحو اشاره میگه کلمات رو از موضع خودش منحرف میکنن، بهره ای رو که باید از آنچه به اون تذکر داده شده ببرم فراموش میکنن. این جمله اومده یه بهره قراره توش باشه، چون منحرفش میکنن دیگه اون بهره رو که نداره هیچ، باعث یه اتفاقاتی بعد از خودش میشه، آثار ذکر رو دیگه نداره. قرآن با معرفی کلمات طیب و کلمات خبیث و آثار کلمات طیب از ظلمات به سوی نور سیر میده، اما زمانی که کلمات رو از موضع خودش منحرف میکنن ولو قرآن باشه بهره ای دیگه نداره اون کلمه، سیر از ظلمت به نور دیگه اتفاق نمیفته، فراموش میکنن این سیر رو. قرآنه ولی بهره نداره. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. شاخ خشک‌تر برین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب. لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. خود قرآن میگه فی شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. نتیجه این انحراف چیه؟ نتیجه این انحرافی که منحرف میکنن اینه. یحرفون الکلم من بعد مواضع یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. باز نمیخوام آیاتو شرح بدم، من میخوام اشاره بکنم. تطهیر قلوب، ببینید چی میگه آیه، اصلا نایر کجا رفتی؟ میگه اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، کسایی که این کارو میکنن خداوند هرگز قلوبشون رو تطهیر نمیکنه. چه ارتباطی بین این دو طرف هست؟ این داره یه کلمه رو از موضع خودش منحرف میکنه دیگه، یه کتاب نوشته یه کلمه رو گذاشته یه جای دیگه. نه اینجوری نیست، داره خیانت میکنه به بشریت و به تربیت بشر و به خودش. این کلمه اومده قلبش رو تطهیر کنه، کلمه رو جابجا کرده، از موضع خودش تطهیر نمیکنه. حالا من میخوام چند تا جمله معترضه در پایان بگم، بعد به گفته شما بذارم پاسخ این کلمات و جملات رو. حالا جرأت میکنید حرف بزنید؟ چه آثاری داره اون جمله‌ای که شما دارین میگین؟ به من بگین، خودت بگو که داری حرف میزنی. اولش از همه باید خودم حرف نزنم. اینه که لقمان میگه اگر کلام تو نقره سکوت طلاست. آقای بهادینی فرمودند اگر مردم توابع کلامو میدونستن حرف نمیزدن. بعد من دیدم تازگی یه هفته است فهمیدم این روایت پیغمبره. حاجی خانم آقای بهادینی میگفت، من فهمیدم روایت پیغمبره. آقای بهادینی از خودش گفته یا روایت، بعید میدونم مثلا ایشون روایت دیده باشه، دریافت خودش بوده، ولی اشکال داره آدم همونیو در بیابه که پیغمبر گفت. خدا بعضی وقتا یه چیزایی رو از زبان لقمان نقل میکنه، از قال لقمان ابنه یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. چه اشکالی داره؟ قرآن بعضیش کلمات دیگرانه. حالا شما ببینید با این داستان جرأت میکنی مدرسه بزنی؟ بعضی از این مدارسی که ما داریم، بعضی از این تربیتهایی که ما داریم، بعضی از این مجالسی که ما داریم، بعضی از این منابری که ما داریم، مثل یک رودخانه سم وارد وجود مردم میکنن، چون کلماتو یا از موضع خودش منحرف میکنن یا کلمات خبیث رو به جای کلمات طیب میکنن. ما خودمونم اینجوریم، تو تربیتمون این کارا رو کردیم که جامعهمون اینجوری شده، ولی کلمه طیب نباید میوه خبیث بده. و سخن آخر این که حالا برای تربیت چه باید کرد؟ ببینید چقدر اجداد ما در امر تربیت ماهر بودن، محصول هزاران سال عمر بشر بوده. چی کار میکردن؟ کلمات رو شانه میزدن، طیبش میکردن، میکردن این ضرب المثل تعویل ما میدادن. ضرب المثل ها کلمات طیبه در امور مختلف، مثلا در امر تجارت میگه حساب حساب کاکا برادر. اینقدر آدمایی که به این عمل نکردن لطمه دیدن. یک کلمه است، برادرت برادرت، داداشت داداشت، رفیقت هم رفیقت، اما حساب حساب دیگه. اون دوستی سر جای خودش، حساب و کتاب هم سر جای خودش. اینقدر آدمایی که به این عمل نکردن ضرر کردن، میگه خودم. خب این کلمه طیب تو امر تجارت بوده، تحویل دادن. این یک. دو، و بعد چقدر هنرمند بودن، داستان میگفتن. در داستان‌ها چقدر کلمات طیب کاشتن در سینه فرزندانشون. این دو. سه، و چقدر هنرمند بودن، شعر میگفتن. شعر، گاهی در یک بیت شعر شما یک سیر و سلوک میبینی. خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. این فرمایش پیغمبره، حال گردشه. اگه مثلا به ما میگه که لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم و رأیتم ما ارا ولا سمعتم ما اصلا، یه ساعت بعد ادبیات تحلیلی بگیم اینا چی بود. فارسیش اینه: خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده. و چهار شد این، پنج. اگه چهار بود پنج، اگه سه بود چهار. چند بود هر چند بود عددشون. و چقدر هنرمند بودن که این اشعار رو میذاشتن در یک بسته‌بندی بسیار زیبا به نام موسیقی تحویل ما میده. و ما بسیاری از اشعاری که حفظ کردیم از کتاب دبیرستانیامون نبوده، از مرحوم استاد شجریان بوده. و چقدر ما خیانت کردیم تو این نیم قرن گذشته به موسیقی. تنها کشور گاگولی که توی دنیا نشون دادن سازش توی تلویزیونش ممنوعه ما ایم. پیدا کن یه کشور دیگه پیدا کردین؟ شاید طالبان هم باشه، نمیدونم. یه گاگول پیدا کنین که همچی کاری کرده باشه با خودش. و چقدر دسترسی بوده در این موسیقی. این شد پنج. و شش. و ششم. هر چی داره اوج داره میگیره. و ششم. و شما از اهل بیت چی دارید؟ مثلا یه فیلمی دارید از پیغمبر، یه مستند دارید، یه فایل صوتی دارید، از پیغمبر چی دارید؟ کلمات. از اهل بیت چی دارید؟ کلمات. ما چیزی جز کلمات که نداریم که. کلمات امیرالمومنین رو داریم، کلمات پیغمبر خدا رو داریم، کلمات امام باقر امام صادق رو داریم. و چقدر این کلمات طیبه. من رو حساب اعتقاد مسلمانی شیعه گری نمیگم، من کارم اینه، کار من اینه. من همش سرم توی بهشت من این لپتاپ همه، وقتی روشنش میکنم، مخصوصا اون جامع الاحادیثشو که روشن میکنم، همش من کارم اینه. برای یه 45 دقیقه بعد 15 ساعت بشینم سرم بکنم تو کتابا مطلب بیارم. دائما با روایات سر و کار دارم. شما این روایات رو نگاه میکنی، گنجینه ی کلمات طیبه یا معرفی کلمات خبیثه در روایت. کلمات خبیث رو معرفی. و هفتم، از خداوندتون چی دارید؟ عارف قاضی در نیارینا. از خدا چی دارید تو دستتون که به من نشون بدید؟ یه شب من خواب دیدم مثلا در آسمان. اینا نه. چی دارین تو دستتون که به من نشون بدید؟ کلام الله. خداوند کلام فرستاده برای ما و ما با کلام سر و کار داریم و خداوند در کلامش کلمات طیب و کلمات خبیث رو به ما معرفی کرد. حالا میخوان جامعتون رو تربیت کنین، گلستان و بوستان سعدی رو برای بچه بخونین. بچه خودش تربیت میشه. قبلا این کارو میکردن تو مکتب خونه های قدیم، گلستان و بوستان میخوندن. پدر مادرها داستان برای بچه‌هاشون تعریف میکردن، لالایی میخوندن. در لالایی توحید میگفتن، یکی بود یکی نبود. این مغز توحیده. این رفت تو جون طرف. بعد یه روزی هم به خودشون میگن، این چی بود یکی نبود. اگه کسی میخواد تربیت کنه، باید بگرده دنبال کلمات طیب و کلمات خبیث. هنرمندیش دیگه با خودشه. حالا میخواد یه فیلم بسازه اینو نشون بده. من بهترین فیلمی که دیدم در توضیح معنای شکر، فیلم پولیانا بود. یه ورژن قدیمی داره، یه ورژن جدیدتر داره. پولیانا اگه سرچ کردین ببینینش، این فیلمو نگاه کنین، ببینید چطور مفهوم شکر رو یه دختر بچه کوچولو آموزش میده در این فیلم. میده توی دهی، اونجا همه رو با یه بازی به نام بازی خوشحالی
یه بازی خوشحالی. بازی خوشحالی نه، یکی با شکسته میگه آخه من برای چی باید خوشحال باشم؟ میگه باید خوشحال باشی برای اینه که پات نشکسته. بعد میره توی این ده، همه‌شون پیرمرد و پیرزنایی بودن که همه افسرده بودن، همه رو تو اونجا زیر و روشون میکنه با این بازی خوشحالی. بعد چقدر هنرمندانه این فیلم ساخته شده. و شما اگه میخواین بدونیم که باید از حال استفاده بکنین، که میخواین این کلام پیغمبرتون رو بدونه، از دنیا ساعه، دنیا این لحظه‌ای که تو توش هستی، به طاعت سپری کنین لحظه رو. اگه خواستین اینو بفهمین، پاندای کونگ فو کار 1 رو ببینید، اونجایی که اون لاک پشته بهش میگه که yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. میگه دیروز yesterday is history، تاریخه، tomorrow فردا is a mystery، یه افسانه است، هنوز نیومده که، الان یه هدیه است. به همین خاطر که بهش میگم present. ببین چقدر قشنگه اینو. present مشترک لفظیه تو زبان انگلیسی دیگه، به زمان حال میگن present، به فارسی پرزنت دیگه، به زبان حال میگم پرزنت، به هدیه هم میگم پرزنت. میگه برای همین به حال میگن پرزنت، چون یه پرزنته، چون یه گیفته، هدیه‌ای که خدا به تو داده. ببین چقدر هنرمند بوده، یه دونه کارتون ساخته، تو این کارتون کرده تو جون این بچه که این زمان حال رو باید دریابی. یعنی کلام پیغمبر ما تو این کارتونه دیده میشه. اشکالی داره؟ اشکالی داره خدا از لقمان نقل کنه؟ از اشکالی هم نداره ما از پانده کنگ فو کار 1 نقل کنیم. خداوند که خودش خداست، از لقمان نقل میکنه قرآنشو. وقتی بخواد توحید رو معرفی کنه، نمیگه من به شما میگم توحید این است، لقمان کیلو چنده، اونم جوجه بوده، من خودم کردمش لقمان. اینو که نمیگه، میگه از قال لقمان و لبنه یابون انگلا و تشرک بالله ان شرکل ظلمون عظیم. از زبان لقمان نقل میکنه، داره آموزش میده، میگه هر جا حکمت رو پیدا کردی بگید. بعد پیغمبر خودتون گفته، من نگفتم، گفته آخه به من میگن این ضد ولایته، من میگم ولایت نداره، نمیدونم چه از کجا اینا فهمیدم. خدا من ندارم، البته واقعا فهمیده، دنبال اینم که اهل ولایت بشه. کدوم ولایت؟ ما اگه ولایت داشتیم در اوج عرش بودیم. پیغمبر گفته اینو، گفته حکمت رو هر جا مؤمن، حکمت زاله مؤمنه، گم شده مؤمن، هر جا بگرده پیداش میکنه. این داستان زندگی ماست. تفصیلش ان شاء الله من در عاشورا خدمتتون تقدیم میکنم. کلمات طیب و کلمات خبیث. اگه میخوایم تربیت کنیم، باید بیایم از اینجا شروع بکنیم. حالا یه تمرین هم بیایید بکنیم. برین در وجود خودتون ببینید چه کلماتی وجود شما رو شکل داده که داره آزارتون میده. کلمه طیب آزار دهنده نیست، میوه طیب ازش میاد بیرون. زیاد از حد اصلا نداره کلمه طیب. خود زیاد از حد اسراف کلمه خبیثه. مهربانی اصلا کلمه نیست، هر چیزی جای خودشو داره. از جای خودش خارجش کنی مهربانی رو، میشه کلمه خبیث. مهربانی جا داره، خدا کریم است جا داره. اگه خدا کریم است رو بیا اینجا استعمال کنی که من خونم رو ضد زلزله نسازم، خدا کریم است رو در غیر موضع خودش استعمال کردی، اون وقت محصولش میشه محصول خبیث. تا کجا به کار ببرید هر جمله؟ هر جمله جایی و جایگاهی داره. این داستان زندگی ما.